دومین سفر خود به سازمان ملل در سال 1393 تداوم تحریم‌ها را اشتباه راهبردی علیه ایران دانست و گفت اگر طرف‌های مذاکره دچار خطاهای محاسباتی شوند فرصتی استثنایی را از دست خواهند داد. حسن روحانی سه شرط اصلی را برای توافق هسته‌ای، تداوم صلح‌آمیز هسته‌ای، ادامه غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها عنوان کرد. شرطی که به نظر می‌رسد با گام‌های عملی ایران و قدرت‌های جهانی در 23 تیر ماه سال 94 به ثمر نشست و قدرت‌های جهانی و ایران بر سر پرونده هسته‌ای بحث برانگیز تهران بعد از بیش از یک دهه به توافق تاریخی رسیدند.
برنامه ویژه همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. مروری بود بر سخنرانی های رؤسای جمهوری ایران از ابتدای انقلاب تا امروز. همونطور که میدونید تا ساعتی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در 70 دوره اجلاس سرانش سخنرانی خواهد کرد، در اجلاسی که به دلیل حضور بسیاری از رهبران جهان در آن یکی از اجلاس‌های تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل توصیف شده. در همین لحظه که شما صدای من رو دارید میشنوید، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل در حال سخنرانی هست در مجمع عمومی. بخش عمده ای از سخنرانیش رو به زبان انگلیسی انجام داده و این سخنرانی به زبان فرانسه در حال حاضر در حال پیگیری هست. این اجلاس در ساعت 4:30 دقیقه به وقت تهران، الان ساعت 5:01 دقیقه است، در ساعت 4:30 دقیقه به وقت تهران با پخش یک ویدیو تبلیغاتی کار خودش رو آغاز کرد. شعار این ویدیو این بودش که سازمان ملل قوی‌تر، دنیای بهتر. بعد از اون بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی خودش رو آغاز کرد. آقای بان کی‌مون در این سخنرانی بر اهداف توسعه پایدار از سوی سازمان ملل تاکید کرد و همچنین گفت که سازمان ملل متعهد هست که تا سال 2030 به فقر شدید در سراسر جهان پایان بده. به گفته دبیر کل سازمان ملل این پروژه هرچند که بلند پروازانه به نظر میرسه اما شدنی است. به گفته او ما به جهان مدیونیم که در این جهان که درش تبعیض در حال گسترش هست و فقر در حال گسترش هست جلوی مشکلات رو بگیریم. بان کی‌مون گفت که ما به نسل‌های بعدی نیز مدیونیم و او گفت که این صدای مردم است که باید بشنویم. او اشاره کرد به جمله انگلیسی We the People، جمله‌ای که قانون اساسی آمریکا با اون شروع شده. آقای بان کی‌مون همچنین تاکید کرد که مسئله مالی نقطه کلیدی این پروژه است و مهمترین چیزی که سازمان ملل برای رسیدن به این هدف نیاز داره پول هست. کمک‌های بشردوستانه به گفته او تنها توسط چند کشور جهان به تعهداتشون عمل می‌کنن و این کمک‌های بشردوستانه به سازمان ملل میرسه. آقای بان تاکید کرد که بسیاری از کشورها به این تعهدات خودشون عمل نکردن. از همه این کشورها خواست که هزینه‌های برنامه‌های بشردوستانه و همچنین برنامه‌های زیست محیطی سازمان ملل رو تأمین بکنن. به گفته او در حال حاضر 100 میلیون نفر در کره زمین به کمک فوری نیاز دارند و همچنین 60 میلیون نفر هم در همین لحظه آواره هستند بر روی کره زمین. به گفته آقای بان سازمان ملل به 20 میلیارد دلار پول نیاز داره تا بتونه فوراً به این افراد کمک بکنه. او گفت که این پولی که ما امروز نیاز داریم در سازمان ملل در مقایسه با یک دهه پیش 6 برابر هست. یعنی یک دهه پیش پول بسیار کمتر نیاز داشته سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه. و همچنین تاکید کرد که نیازها در حال افزایش هستند و سازمان ملل پول کافی نداره تا جان انسان‌ها رو نجات بده. او گفت نصف پولی رو که برای کمک به افرادی که نیاز دارند به کمک در کشورهای عراق، سودان، یمن و سوریه همکنون در اختیار سازمان ملل هست و نیمه دیگرش باید در اجلاسهایی که در ماهای پیش رو برگزار خواهد شد جمع‌آوری بشه. او گفت مردم کمک فوری نیاز دارند اما راه حل دائمی هم نیاز دارند. او همچنین به لبنان، اردن و ترکیه اشاره کرد و گفت که در این کشورها میلیون‌ها نفر در حال حاضر سوری آواره مستقر شدند، پناهجویانی که به دلیل به گفته آقای بان سرکوب در کشور سوریه، جنگ داخلی در سوریه و وحشت در سوریه ناشر شدن کشور خودشون رو ترک بکنن. بان کی‌مون از اروپا خواست که به ارزش‌های اتحادیه اروپا احترام بذاره. او یادآوری کرد که بعد از جنگ جهانی دوم این اروپایی‌ها بودند که آواره بودند و به کمک نیاز داشتند و حالا دیگران هستند که آواره هستند و به کمک اروپایی‌ها نیاز دارند. او ضمن اینکه تاکید کرد که باید با قاچاق انسان مبارزه کرد اما گفت که باید با تبعیض هم مبارزه کرد. بان کی‌مون گفت نباید حصار بکشیم بلکه باید ریشه های بحران رو شناسایی بکنیم و به مسئله سوریه اشاره کرد و گفت که بحران در سوریه به کلی از کنترل خارج شده. به گفته دبیرکل سازمان ملل، مسئول اصلی این درگیری طرفینی هستند که در سوریه به روی همدیگه اسلحه کشیدند و به سوی هم گلوله شلیک می‌کنند. اما او گفت که تنها آنها نیستند، بلکه پول و اسلحه به کشور سوریه سرازیر شده. او به کشورهای عربستان، ایران و ترکیه و مسئولیت اونها در بحران سوریه هم اشاره کرد و گفتش که سوری‌ها هزینه این جنگ رو دارن میدن مردم عادی. اما آقای بان تاکید کرد که جنایتکاران به گفته او در سوریه نباید در امان باشند. او گفت همه طرف‌های درگیر در سوریه به جان انسان‌ها بی‌توجه‌اند و از طرفین درگیر در سوریه خواست که هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان بدن، به شلیک گلوله پایان بدن، به بمباران طرفین و کشتن غیر نظامیان پایان بدن و همچنین به آنچه که در واقع ابتکار سازمان ملل هست تن بدن و بر اساس ابتکار سازمان ملل و کمیسیون ویژه‌ای که دبیرکل سازمان ملل شخصا تشکیل داده برای آغاز مذاکرات صلح در سوریه به پای میز مذاکره بیان در چارچوب این کمیسیون و گفت که سوریه راه حل نظامی نداره. او همچنین در بخش‌های دیگری از سخنرانی خودش به مسئله اسرائیل و فلسطین، لزوم صلح در اونجا اشاره کرد، به داعش، بوکو حرام و الشباب اشاره کرد. این سه گروه رو بزرگترین تهدیدهای خون که در حال حاضر بخشی از جهان باهاش روبرو هستن و گفت که جهان باید در مقابل اینها متحد باشه، در مقابل این تهدیدها، و گفت کشورها باید با داعش، بوکو حرام و الشباب مبارزه کنند. در این حال در این مبارزه به گفته آقای بان کشورها نباید حقوق بشر رو هم زیر پا بگذارن. یه بخش دیگری از سخنرانی آقای بان که میشه گفت بخش پایانی سخنرانی ایشان بود هم به لزوم آزادی بیان در سراسر جهان و تقویت جامعه مدنی اختصاص داشت و گفتش که در حال حاضر در قرن 21 دیگه روزنامه‌نگاران نباید با سرکوب روبرو شن و با به دلیل انتشار اخبار و گزارش‌ها تحت پیگرد قرار بگیرن. همچنین جامعه مدنی و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باید تقویت بشه. سخنرانی دبیرکل سازمان ملل دقایقی پیش به پایان رسید. همکنون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در حال سخنرانی هست و بعد از سخنرانی ایشون رئیس جمهوری برزیل به سنت مجمع عمومی سخنرانی خواهد کرد و بعد از اون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شروع خواهد کرد که وقتی آقای اوباما بیاد پشت این تریبون معروف سازمان ملل قرار بگیره که از مرمر سبز ساخته شده و احتمالاً شما شنونده رادیو فردا عکساشو بسیار دیدید، از اون لحظه ما سخنرانی آقای اوباما رو به شکل زنده پخش خواهیم کرد و بعدش منتظر خواهیم موند تا بعد از سخنرانی آقای اوباما هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بیاد که قرار است به وقت نیویورک پیش از ظهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بکنه. آقای روحانی که اکنون در نیویورک هست به دلیل آنچه که در منا رخ داده اعلام کرده که سفر خودش رو به نیویورک نیمه کاره خواهد گذاشت و بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به تهران باز خواهد گشت. اما این سفر هرچند که نیمه کار است، اما تا همینجا هم دستاوردهایی برای رئیس جمهوری ایران داشته. او در چند روز اخیر در نیویورک بود و دیدارهای متفاوتی داشته، از جمله روز جمعه در نشستی با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتش که امنیت و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی فرصت کم نظیری برای سرمایه‌گذاری در ایران است و منعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود نداره، که این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران با سایه بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی پیدا کرده. همکارم جواد کوروشی درباره این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا با اشاره به مذاکرات گسترده شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران گفت فضای پسا تحریم شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم آورده است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی باید از آن استفاده کنند. آقای روحانی گفت ایران برنامه‌های آینده خود را شفاف با دنیا در میان می‌گذارد و یکی از راه‌های کاستن فاصله میان ایران و آمریکا همکاری‌های اقتصادی است. آقای روحانی با اشاره به برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران گفت تردیدی نیست که این موانع و مخالفت‌ها پایدار نخواهد ماند. حسن روحانی با تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت خود در دو سال گذشته با تأکید بر گام‌های به گفته او برداشته شده برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت دولتش دنبال تقویت بخش خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی در اقتصاد است و تلاش دارد فضای رقابت در کشور را گسترش دهد. حسن روحانی روز جمعه پیش از ترک تهران هم بر هدف استفاده از فضای پس از برجام برای همکاری‌های اقتصادی تأکید کرده و گفته بود
کار ما در این سفر بعد از اون که از برجام عبور کردیم استفاده از فضای بعد از برجام برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران، فعالیت‌های علمی در ایران و رابطه بیشتر با جهان.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید نباید انتظار سرمایه‌گذاری‌های کلان آمریکایی‌ها در ایران را داشت.
ایرانی ها همیشه دوست داشتن از زمان آقای هاشمی، خاتمی، احمد نژاد و حالا آقای روحانی که امریکایی ها برن ایران سرمایه گذاری کنن. ایران تقریبا هیچ وقت برای سرمایه گذاری امریکایی منعی نداشته. در سال 1994 که 73 ما باشه، آقای هاشمی رفسنجانی یه معامله 1 میلیارد دلاری داد به کنوکو که آقای کلینتون جلوشو گرفت، پس از اونم پشت سر هم تحریم گذاشت. واقعا مشکل اینه که طرف ایران میخواد اقتصاد بیاد، یعنی امریکایی‌ها سرمایه‌داراشون رو بفرستن، روابط اقتصادی برقرار کنن و از این حرفا، در حالی که امریکایی‌ها علاقه زیادی به قسمت اقتصادیش ندارن و بحثشون سیاسیه با ایران و میخوان که با ایران مذاکرات سیاسی بکنن یا مسائل سیاسیشون رو حل کنن یا روابط سیاسی برقرار کنن. امریکایی‌ها فکر میکنن که بدون حل مشکل سیاسی، مشکل اقتصادی قابل حل نیست. الانم بعد از این جریان برجام، در تحلیل نهایی به جای اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام بشه در بخش‌های حساسی، میرن به تجارت. فقط تو بخش نفت به یکی دو تا بخش دیگه ممکنه سرمایه‌های اروپایی بره و اون هم با مشکلات خاصی خواهد بود.
در حالی که علی رشیدی، کارشناس اقتصاد ایران در تهران، به رادیو فردا میگوید احتمالاً گام‌های اولیه سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی‌ها در ایران از راه همکاری با شرکت‌هایی خواهد بود که در بورس ایران سهام خود را عرضه می‌کنند.
اصولا از نظر قانونی هیچ منعی وجود نداره، از کانال بورس که خیلی سریعتر این کار میتونه انجام بشه، ولی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در واقع محتاج همکاری با شرکت‌های ایرانی و به صورت جوین ونچر و سال‌هاست ما عقب موندیم، مخصوصا در دوران تحریم‌ها. اینست که بعد من مدتی زمان لازم داره که تا دولت بدونه که چیکار میخواد بکنه و در چه رشته‌هایی میخواد سرمایه‌گذاری خارجی رو تشویق بکنه، ولی اصولاً سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خارجی، اونم از نوع مستقیم که مستلزم فرض کنید خرید زمین، ورود ماشین‌آلات، آوردن تکنولوژی، تولید محصول و مخصوصاً برای ایران ورود به بازار جهانیش و فروش در این بازار هاست. اینها خودش من فکر می‌کنم که دولت باید مقدار زیادی هوم‌ورک انجام بده تا بدونه که چه نوع سرمایه‌گذاری خارجی رو و در چه رشته‌هایی رو می‌خواد این کارو بکنه. برای شرکت‌های آمریکایی یه خورده بعد من زوده، ولی از طریق خب پارتنرهای اروپاییشون یا خاور دور من فکر می‌کنم که اینها میتونن وارد این صحنه بشن و آماده باشن برای مشارکت بیشتر در این بازار.
همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، از روز شنبه 4 مهر ماه برابر با 26 سپتامبر اجلاس 3 روزه توسعه پایدار در نیویورک هم برگزار می شود که در آن شمار زیادی از سران کشورهای جهان و از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم دیگه شنیدیم. در ساعت 5:13 شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید که اختصاص داره به اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل که حدود 1 ساعت پیش در شهر نیویورک کار خودش رو آغاز کرده. تا اینجای کار بان کیمون دبیر کل سازمان ملل سخنرانی خودش رو انجام داده، حدود 1/2 ساعت طول کشید و در این لحظه که شما دارین صدای من رو میشنوید، نوبت رسیده به رئیس مجمع عمومی 72 مجمع عمومی سازمان ملل که در حال سخنرانی هست و بعد از ایشون رئیس جمهوری برزیل صحبت میکنه، بعدش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که وقتی آقای اوباما بیاد پشت تریبون قرار بگیره ما سخنرانیش رو پخش خواهیم کرد. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری سازمان ملل که در نیویورک هست و قرار است که تا ساعتی دیگر او هم در همین مجمع عمومی بیاد و سخنرانی بکنه، در اجلاس توسعه پایدار که اتفاقا در همین مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده بود در روزهای اخیر، از اشتیاق دولت ایران برای همکاری در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای از راه دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان صحبت کرد. آقای روحانی در این نشست گفت که ایران میتونه در سایه روابط سازنده با دیگر کشورها سهم خودش رو در ساختن جهانی پایدارتر و مسئولتر از تهدیدهای محیط زیستی ایفا بکنه. همکارم آزاده اسدی درباره صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک بار دیگر از دولتش با